خانم وان بندن کیفیت تولید مثل رو در جانوران کشف کرد. این اکتشاف دوره نوعی در زیست شناسی آغاز کرد. این دانشمند ثابت کرد که اساس امر تولید مثل بر اتحاد دو نطفه از پدر و مادر به نام اسپرماتوزوئید و اوول صورت میگیره. این دو نطفه که دو موجود تک سلولی بیشتر نیستند با یکدیگر ترکیب شده و پس از تقسیم و تکثیر بالاخره به صورت انسان کاملی یا موجود دیگری در میاد. بنابراین طفل دنبالی وجود پدر و مادر است. و اگر قرار باشد صفتی به ارث به اعقاب انتقال پیدا کند، باید از طریق این دو سلول حتما صورت بگیره. لامارک و داروین عقیده داشتند که تمام تغییراتی که در موجودات چه بر اثر تلاش چه در اثر تغییرات محیط و چه بر اثر تعلیم و تربیت و هر عامل دیگری ایجاد میشه به ارث عیناً انتقال داده میشه. اما تجربیات و علوم امروز این مسئله رو رد کرد و ثابت کرد که صفات اکتسابی به ارث برده نمیشه. صفات اکتسابی به یکی از صورتهای زیر هستن، یا قطع عضو، مسئولیت، بیماری، محیط، استعمال و عدم استعمال، تعلیم و تربیت. برای هر کدوم از اینا آزمایش های مکرری کردن که ما برای هر کدومشون یه آزمایش رو فقط توضیح میدیم. در باره قطع عضو اومدن دوم 22 نسل متوالی موش رو قطع کردن، یعنی 1952 موش. دیدن آخرین موش با دوم کاملا طبیعی و سالم به دنیا آمد. 22 نسل در مقام قیاس با انسان معادل 500 سال است، یعنی 5 قرن. بعد متوجه شدن که مسلمان ها و خصوصا کلیمیان قرن هاست که اولاد ذکور خودشون رو ختنه می کنن و پس از طی قرن ها این صفت هنوز ارثی نشده و افراد ختنه نشده به دنیا میان. بعد از این مسئله روشن‌تر ملاحظه کردن که بشر از بدل پیدایش به ازاله پرده بکارت دختران مشغوله. محاذا هنوز دخترها بدی به دنیا میان با پرده بکارت به دنیا میان. بنابراین قطع عضو که یک حالت کاملی از عدم استعمال است به ارث انتقال داده نمیشه. دوم بیماری اومدن روی خرگوش، یه ده خرگوش باردار 20 روز پس از بارداری محلول قوی نفتالین رو با روغن نیمگرم خوردن. این محلول، این مایه بر روی عدسی چشم خرگوش تأثیر میکنه و او رو کدر میکنه. دیدن که نسل حاصل از این خرگوش ها، نسل اولشون همه با عدسی کدر به دنیا آمدن، ولی نسل های بعدی تمام با عدسی سالم به دنیا آمدن. بنابراین بیماری به ارث برده نمیشه و مسئولیت های ناشی از بیماری هم به ارث برده نمیشه. پین دانشمند علم طبیعی است، اومد 69 نسل متوالی دروزوفیل یا مگس سرکه رو، البته آقایون میدونن که این جانور رو برای این انتخاب میکنن که بعد از موش، حالا بینشون هم نمیدونم چیز دیگه هست نه، بعد از موش پیش از تمام جانوران تولید مثل میکنه، زودتر بالغ میشه و تولید مثل میکنه. اومد اینا رو برای مدتی در تاریکی پرورش داد، بعد آخرین نسل اونها رو، مگس حاصل از آخرین نسل رو به روشنایی آورد. دید کوچکترین تغییری در ساختمان جسمانی چشم اونها داده نشد. 69 نسل متوالی باز در مقام قیاس با انسان معادل 1500 سال است، 15 قرن. یعنی اگر اجداد ما از 15 قرن پیش، یعنی یک قرن قبل از اسلام، در تاریکی مطلق به سر می بردن، امروز چشمشون به همین وضع و همین ساختمان، همین دیدی که الان هست باقی می ماند. بنابراین استعمال و عدم استعمال باعث از بین رفتن باعث انتقال این صفت به ارث نمیشه. دیگه محیط، محیط رو قبول دارم، محیط بر روی جانوران تأثیر میکنه و در شکل اونها تغییرات ایجاد میکنه، به طوری که سومر در سال 1915 اومد این آزمایش رو کرد. یه عده موش رو گرفت، موش سفید رو، در اتاقی گرم با درجه حرارت 22 درجه و عده دیگه موش رو در اتاقی با 0 درجه به مدت 6 ماه پرورش داد. بعد مشاهده کرد که دم و پا و گوش موش هایی که در اتاق گرم پرورش پیدا کردن بلندتر از دم و پا و گوش موش هایی که در اتاق سرد تغییر شدن و پرورش پیدا کردن. و این تطویل یعنی دراز شدن گوش بین 22 تا 38 درصد طول اولیه اونهاست. اما وقتی که این دو نسل رو در شرایط مساوی و در درجه حرارت طبیعی دوباره پرورش داد، دید تأثیری در نسل اونها نکرد و اینن مشابه هم شد. مسئله دیگه تعلیم و تربیت. در این که تعلیم و تربیت به ارث برده میشه یا نه مورد شک. دانشمند مشهور روسی پاولوف اومد این آزمایش رو کرد، اومد یک عده موش رو عادت داد که بر اثر نواختن زنگ الکتریکی به محل غذای خودشون بدوند. این آزمایش رو 300 بار تکرار کرد تا موش ها عادت کردند به محض نواختن زنگ به محل غذای خودشون بدوند. در نسل این موش ها با 100 بار تمرین و تکرار یاد گرفتن به محض نواختن زنگ به سمت غذای خودشون بدوند، و در نسل بعدی 30 بار، و در نسل بعدی 20 بار، و در نسل بعدی 5 بار. بعد نتیجه گرفت که اگه این رو ادامه بدین در نسل‌های بعدی بدون تمرین و بدون تکرار و عادت دادن اونها به محض نواختن زنگ الکتریکی، اینها به سمت محل غذاشون خواهند رفت. اما محتوبه در سال 1942 یه آزمایش دیگری کرد. آزمایش این بود که یه عده موش رو گرفت و عادت داد که اینها محل غذای خودشون رو بر اثر طی کردن یک عده راه‌های پرپیچ و خم به نام لابیرنت پیدا کنند. بعد مدتی روی اینها آزمایش کرد، دید که بله پس از مدتی عادت می‌کنن کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کنن برای پیدا کردن محل غذا. بعد این آزمایش روی نسل‌های اونها کرد، دید نسلشون همینجوره، یعنی همون اندازه نیرو و تمرین و وقت لازم صرف بکنی که پدراشون لازم. بنابراین در انتقال صفات اکتسابی ناشی از تعلیم و تربیت به ارث نیز هنوز نظریه قطعی بیان نشده. بنابراین اون که مسلم است که صفات اکتسابی ناشی از قطع عضو، استعمال عدم استعمال، محیط و بیماری ها هیچ کدام به ارث برده نمیشه. آیا میدونن که علم بیولوژی ثابت کرده که صفات ارثی به وسیله رشته هایی به نام کروموزوم ها که در هسته سلول های نطفه اسپرماتوزوئید و عقول هست به اولاد منتقل میشه، و این کروموزوم ها دارای اجزای کوچکتری به نام ژن یا واحد ارثی هستند که با اینکه میگن هنوز کیفیت و کن و ماهیت اونها کشف نشده، ولی اونچه مسلمه موجودات زنده ای هستن برای اینکه تغذیه و نمو میکنن. و تمام صفات ارثی انسان و جانوران از قد، هیکل، رنگ، حتی صفات روانی و روحی تماما به وسیله این ژن‌ها به نسل‌های بعدی انتقال داده میشه. پس ژن‌ها حامل تمام صفات و اختصاصات ارثی هستند و ثابتند، به طوری که اگه بعضی از صفات ارثی در نسلی ظاهر نشد دلالت بر اینکه اون صفت ارثی، اون ژن ارثی از بین رفته نیست، بلکه محفوظ نگه داشته شده و موقتا مخفی شده و در نسل‌های بعدی ظاهر خواهد شد. بنده فراموش کردم که از تیکه اول این نتیجه رو بگیرم که با ثابت شدن به اینکه صفات اکتسابی به ارث برده نمیشه، اولین پایه فرضیه لامارک و داروین در هم فرو می‌ریزه، چون اساس نظریه داروین و لامارک بر روی انتقال صفات ارثی. در مورد این آزمایش های زیادی کردن من دور مندل اومده یه عده خرگوش سفید یه عده موش سفید و خاکستری رو گرفته و اونها رو وادار کرده که با یکدیگر جفتگیری کنن. خوب توجه بفرمایید، اولاد اول ناشی از جفتگیری موش های سفید و خاکستری تماما خاکستری شدن. در اینجا بنا به تعریف میگویند صفت خاکستری در مقابل صفت سفید صفت غالبه و صفت سفید مغلوبه. بعد این موش های نسل اول رو وادار کرد مجددا با هم دیگه جفتگیری کنن. اولاد حاصل از اونها به ازای هر چهار موش یک موش خاکستری خالص، یک موش سفید خالص و دو موش خاکستری دورگه شدن. سفید خالص برای میگوییم که اینها وقتی با هم جفتگیری کنند الی ابد جز موش سفید نمیدن و خاکستری خالص هم برای که اولاد حاصل از نسل اونها تماما خاکستری میشه. اما اولاد حاصل از جفتگیری موش های دورگه خاکستری اینطور نیست، اونها طبق قاعده و عهد اول باز از هر چهار اولادی یکی سفید خالص یکی خاکستری خالص دوتا دورگه خواهد شد. از این نتیجه میگیرن و آزمایش های میگیری که صفات ارثی طبق قاعده و فرمول کمپلیکه و پیچیده‌ای که در صفات ارثی ساده و در جانوران ساده قابل کشف و در صفات ترکیبی و جانوران کاملتر و پروزتر مبهم به ارث برده میشه و انتخاب طبیعی نقشی در این کار نداره. بنابراین ملاحظه میکنیم که دومین پایه فرضیه داریم از لحاظ علمی رد میشه. در موقعی که دانشمندان طرفدار داروین و لامارک یا نیو لامارکیست ها و نیو داروینیست ها اینها مشغول بحث و جدل بودند، دانشمند گیاهشناس مشهور بلژیکی به نام هوگو دوبریس مطلب تازه‌ای به جهان دانش و بیولوژی عرضه کرد و اون مسئله جهش بود یا متصف. این دانشمند مطالعه کرد این تجربیات خودش دید که بعضی از دانه های گیاهان در این شباهت تام و تمام به انواع خودشون بعد از پرورش تغییر نوع تغییر صفات میدن. این خاصیت رو یعنی این تغییر ناگهانی رو که در خواص ارثی موجودات ایجاد میشه و بعداً به نام موتاسیون یا جهش اسم گذاری کردن گفتن دارای اختصاصات زیره، یعنی چهار تا خاصیت داره. اول اینکه ناگهان ظاهر میشه و در موقع ظهور حد اکثر خاصیت خودشو بروز میده، یعنی موتاسیون یا جهش منفصل متصل و تدریجی نیست. دوباره اینکه جهش یا موتاسیون ارتباطی به محیط خودش نداره و علت معلوم و آشکاری هم نداره، یعنی برای دو فرد از یک نوع جانور یا گیاه در شرایط محیط مساوی برای یکی دست میده برای یکی دیگه دست نمیده. سوم اینکه این جهش برای گیاهان و جانوران با شدت ضعف‌های مختلف دست میده، گاهی ممکنه به تغییر رفتن چشم یا یک چشم شدن یا کور شدن یک جانور و یا تغییر رنگ یک جانور و یا ریختن موی یک جانور بروز بکنه. اما چهارم خاصیتش مهمتر از همه بود، جهش روی ژن اثر میکنه و عیناً به اعقاب منتقل میشه و ارثی است. بنابراین نتیجه گرفتن که نه تنها در جانور در گیاهان بلکه در جانوران، در تمام انواع جانوران و در تمام زمانها و در تمام دورانهای زمین‌شناسی همیشه جهش و موتاسیون وجود داشته. فقط تفاوتش اینه که سه صفاتی که بر اثر جهش در گیاهان یا جانوران ایجاد میشه اغلب از نوع مقلوبه، و اگر نوع او جداگانه پرورش داده نشه تدریجا مستحلک میشه، و اگر جداگانه پرورش داده باشه ایجاد نوع جدید میکنه. به طوری که گوسفند میرینوس خودش یک جهشی بود که برای دو بره واقع در استرالیا در سال 1828 اتفاق افتاد و شبان اون این دو گوسفند رو جداگانه پرورش داد و در نتیجه الان گوسفند میرینوس رو در تمام سطح کره زمین میبینید و از اون پشم بسیار گران قیمت و لطیفی به دست میاره. فقط یه سوال باقی میمونه به این که این ژن‌ها که این نقش عمده رو دارن و اینقدر ثبوت دارن و با این سرسختی و با فرمول معینی فقط نقل مکان میکنن، آیا اینها به دست بشر قابل تصرف و مداخله هستند یا نه؟ ما میتونیم رو اونها اثر بکنیم یا نه؟ جواب این مثبته، میگویم میتونیم، ولی این رابطه بین عامل اثر دهنده و حادثه یا معلول یا پدیده‌ای که به وجود میاد هنوز کشف نشده. مثلا اومدن با تابش عبور دادن اشعه تصفیه نشده ایکس بر روی جنین موش دیدن در اون صفات خارق العاده مثل تحلیل رفتن چشم یا یه چشم شدن یا کور شدن موش به وجود اومده، ولی رابطه بین این دو رو کشف نکردن. پس حالا که فهمیدیم تکامل موجودات جندار با نظریه داروین و لامارک انتخاب طبیعی انتقال صفات ارثی میسر نشد، ملاحظه میکنیم که فقط وقوع تبدل انواع یا تکامل جانوران رو جهش امکان پذیر میکنه و فقط امکان داره به وسیله جهش این عمل صورت گرفته باشه. اما در اینجا یک مقایسه بد نیست بکنیم. لامارک عقیده داشت موش کور برای این کوره که اولش چشمی داشت که مدتی در غار به سر باده و چشمش اعتیار نداشت بکنه برای من در ترجیح کور شد. داروین میگفت نه، موش کور که الان ما میبینیم کوره از گروه کورا بوده، منتها موش های کوری که در بیرون بودن در روشنایی بودن به علت نقص این عضو و عدم توانایی در مقابل تنازع بقا و رقابت با رقیبان از بین رفتن، اون کوراشون که اونجا بودن با کورا دیگه زندگی میکردن احتیال نداشتن به اینکه چشمشون به کار برن باقی موندن و انتخاب طبیعی موجب این چیزی که ما ببینیم موش کور در قار و تاریکی به سر میبره. متاسفانه میگه نه، کور شدن یک موتاسیونه، یک جهش برای یه عده‌ای از موش‌ها یا جانوران دیگه دست داده. اون موش‌هایی که در تاریکی به سر بردن این صفت به حالشون مضر نبوده باقی موندن، و اون صفت و برای موش‌هایی که در روشنایی زندگی می‌کردن و این موتاسیون برایشون ایجاد شده مفید نبوده و از بین برده اونا رو. تقریبا انتخابی مانند انتخاب طبیعی ولی به نام انتخاب حسی عقیده داره، یا پرده بین انگشتان پای پرندگان شناور رو لامارک میگفت که این پرده بر اثر استعمال بوده، بر اثر استعمال و شناوری تدریجا ایجاد شده و تقویت شده. داروین میگفت نه، این پرده بین جانورانی که این پرده رو داشتن، اونهایی که در آب شناوری میکردند، از این خاصیت از این خصیصه استفاده بیشتری که باقی موندن بقیه بین رفتن. متاسفانه تقریبا شبیه به این میگه، میگه پرده ایجاد شدن بدون علت معلوم و بدون هدف خاصی بر یه عده پرنده یه عده ایجاد شد. اونایی که تو خشکی می‌رفتن راه می‌رفتن با اون پرده نمیتونستن راه برن برای راحت مزر بود، در نتیجه از بین رفتن، و اونایی که در آب زندگی می‌کردن این مفید باهاشون شد و باقی موندن. اما یک هماهنگی عجیب و شگفت‌انگیزی بین موجودات و محیط خودشون، موجودات و اعضای خودشون از قصد ترین موجودات تا کامل ترینشون وجود داره که مورد اقرار و اعتراف تمام علمای طبیعی دنیاست. و این مسئله رو لامارک اتفاقا از همه بهتر حل کرده بود اگر دانش امروز به او اجازه میداد که صفات ارثی صفات اکتسابی به ارث برده بشه و داروین هم تا حدی توضیح با انتخاب طبیعی توضیح داده بود اگر بستان او ثابت نمی شد و موتاسیونیسم هم ملاحظه می کنید که با چه منطق ضعیف و ناقص و نارسا شبیه به پرت و پلا می خواد اینو حل بکنه، به طوری که رودیر دانشمند مشهور طبیب مشهور فرانسوی که آقای نوتون هم بهتر می شناسنشون از تعریفاتش خوندن و متخصص در تشریح تطبیقی در این مورد می گوید در کتابی به نام حیات و واقعیت می گوید تصور این که اخید موتاسیون میگه که اینها بدون هدف، این جهش ها بدون هدف و بدون علت خاص و بدون ارتباط با محیط در آنها ایجاد بشه، میگه تصور این که این جهش ها بدون این که در جهت معینی صورت گرفته باشد ولی نتیجه اش هماهنگی غیر قابل انکار عالم موجودات زنده باشد، مطلبی دور از حقیقت است. این مطالبی که به عرض آقایون رسوندیم مطالب صرفا علمی بود، مطالبی است که هیچ کدام از علمای طبیعی دنیا در مورد اون اختلاف ندارند و به عقاید فردی و مسلک‌ها و مرام‌ها و عقاید شخصی یا مذهبی مطلقا ارتباطی نداره و فقط خلاصه اون رو اینجا عرض می‌کنم در طی چند جمله. مبحث منشأ حیات یا هدفداری و حیات و خلقت انسان و نظریه مذهب نسبت به خلقت انسان مبحثی است که جداگانه باید درباره اون در جلسات دیگه صحبت بشه. آقایون می‌شناسن که دکتر محمود بهزاد استاد علم تکامله و در این قسمت مطالعات خیلی زیاد و تحلیفات بسیار زیادی داره و به این جهت نوشته هاشون بسیار واضح و مفهوم و خیلی عالیست. کنفرانس های نهاییم داده، خودش هم از افراد من از لابلای کلامش احساس میکنم آدم غیر موحدی باشه و غیر مذهبی حتی ضد مذهب، حالا که صریحا چیزی نبنیسه و در لابلای کلامش پیداست و حتی خودش هم خیلی مایلی که انسان از نسل میمون استقاق پیدا شده باشه، پیدا کرده باشه، برای اینکه جاهایی که میرسه به نظر خودش رو تا حدی ابراز میکنه این رو میگه. این آدم در کتاب خودش، آخر کتاب داروینیسم خودش، خلاصه نظریات دانشمند بلدان رو در چند جمله خلاصه میکنه. میگه تغییر پذیری جانداران چه مصنوعن چه به طور طبیعی مورد اتفاقه که ما قبول کردیم به صورت جهش فعلا صورت نگیره. رده های جانوران که تعریف کردیم اول صحبت رده و راسته و فلان، چون در زمانهای بسیار قدیم صورت گرفته متاسفان آزمایش مستقیم روی اونها نمیتوانیم بکنیم و به عمل نیامده، ولی دیرون شناسی همین فسیل ها، تشریح مقایسه ای که آقایون خیلی بهتر منده میدونن و جنین شناسی پیدایش اونها را از طریق تبدل تا حدی تأیید میکنند، ولی راجع به شاخه ها باید اقرار کرد، شاخه پستان داران، شاخه استخوان داران به تبدیل اونها بگیدی که باید اقرار کرد که هیچ یک از نظریات علمای طبیعی کافی برای بیان اون نیست و این هماهنگی غیر قابل انکاری که بین موجودات وجود دارد نمیتواند تصادفی باشد، زیرا جهش همیشه با هست عضو همراه است، با تولید عضو هم همراه نیست. بنابراین وقتی ما درباره توضیح عضو، باز بقیه جمله ایشونه بنده دارم بیانش میکنم، نمیتوانیم نظری بگوییم درباره شاخه جانوران و تبدیل اونها به یکدیگر، به کلی کمیتمون لنگ است. این بود عرض من.
فاشیسم و مارکسیسم و این آخر هم اتدار میتنه خمزم همه نفسی کنه